بسم الله الرحمن الرحیم. سیر و سلوک عرفانی، احوال، مراحل، مقامات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، راهنمای سیر و سلوک عرفانی. هفت بادی. صفحه 5. تذکر: این رساله از متن سخنرانی استاد پیاده شده و لذا نگارشی ویژه یافته است. صحبت درباره مراحل و مقامات سیر و سلوک عرفانی است. البته قبلا به طور تخصصی درباره موضوعات، حالات، مسائل و حوادث مثبت و منفی، حق‌ها و ابطال‌های سلوک عرفانی مطالب زیادی گفته و نوشته شده است. هدف از این رساله جمع بندی کل مباحث به صورت یک دستگاه عرفانی از اول تا به آخر است، یعنی تبیین سیر و سلوک عرفانی به عنوان یک ایدئولوژی. سوال این است که آیا نیازی به تبیین عرفان به صورت یک دستگاه فکری یا فلسفی یا عرفان نظری هست یا نیست؟ در ادبیات عرفانی ما برخی از عرفا سعی کردند که مراحل و مقامات سیر و سلوک عرفانی را طبقه بندی کرده شرح دهند و تقسیم بندی کنند. از جمله عطار در منطق الطیر، مولوی در مثنوی، خواجه عبدالله انصاری در منازل السائرین و صد میدان ابن عربی. که متاسفانه همه اینها بسیار تخصصی بوده، به زبان شعر و استعاره است و مستلزم شرح و تفسیر بسیار. امروز اگر جوانی بخواهد بداند سیر و سلوک عرفانی چیست و زندگی عارفان چه نوع زندگی می باشد و چه معضلاتی دارد، متاسفانه هیچ کتاب و منبع مفیدی در دسترس نیست. آن هم در کشوری که مهد عرفان و تشیع است و بخش عظیمی از ادبیاتش عارفانه است. هدف ما این است که چنین کاری انجام شود تا جوابگوی نیاز نسل جوان باشد. البته به زبان ساده امروزی، نه الفاظ تخصصی و پیچیده. قبل از هر چیزی این سوال باید پاسخ داده شود که عرفان چیست؟ و زندگی عرفانی و سلوک عرفانی چه معضلی می باشد؟ عرفان به زبان ساده یعنی معرفت نفس، خودشناسی، شناخت اسرار وجود، شناخت وجود خیشتن در کل این عالم هستی. زندگی عرفانی یعنی زندگی که در آن انسان به جستجوی حقیقت ذاتی و حقیقت جاودانه و الهی خودش در این جهان است. بنابراین سیر و سلوک عرفانی برای هر انسانی جزء واجبات است. یعنی کسی که زندگی عارفانه و سیر و سلوک عرفانی ندارد، در حقیقت زندگی انسانی ندارد، بلکه یک زندگی نیمه غریزی و جانوری دارد که در آن یک سری احساسات انسانی حضور دارد، بدون آنکه این احساسات انسانی نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشتش داشته باشد. بنابراین سیر و سلوک عرفانی یعنی راه و رهروی. همانطور که زندگی راهی است که از تولد تا مرگ به عنوان راه زمینیش مسلماً مراتب و مراحلی دارد. مثل هر سفری که در آغاز نقشه آن فراهم می شود تا از وجود شهرها، آبادیها و ناامنیهای سر راه اطلاع حاصل شود، همچنین توشه سفر، وسیله حرکت، آب، غذا و غیره مهیا می گردد. مراحل سیر و سلوک عرفانی دانستن این نقشه کلی از لحاظ نظری است که جزء ملزومات این راه است، تا انسان بداند از کجا شروع کرده و از چه مسیرهایی می‌خواهد عبور کند. کسی که اصولاً احساس و درد شناخت خود را به عنوان یک انسان دارد، انگیزه‌ای برای سیر و سلوک عرفانی دارد. زندگی عرفانی زندگی کسی است که با زنده بودن و آدم بودنش مسئله دارد. بنابراین مسئله دارترین انسان‌های روی زمین عارفان هستند، منتها مسئله‌شان با تمامیت انسان بودن خودشان است و با کل حیات و هستی و زندگی که دارند مسئله دارند. ولی مسائل اکثر انسان‌ها مسائل اقتصادی و سیاسی و غریزی و جانوری است. زندگی عرفانی هستی شناسی انسانی است. من چیستم؟ برای چه خلق شدم؟ چرا زندگی می کنم؟ موضوع چیست؟ طبعاً مسئله خود و من که چی هستم، چرا خلق شده ام و به کجا می روم، یک مسئله ذاتی برای هر انسانی می باشد. هر بچه‌ای که به سن شعور و ادراک می رسد، اولین سؤالی که می پرسد این است که من از کجا آمدم؟ متاسفانه اکثر پدر مادرها این سؤال را جدی نگرفته و حتی می خواهند از زیر بار این سؤال شانه خالی کنند. مدتی بچه با این سوال گلاویز است و پس از مدتی چون پاسخی نمی شنود آن را به دست فراموشی می سپارد. اگر چنین است، بنابراین زندگی عرفانی یک زندگی غریزی و ذاتی است. در واقع عرفان غریزه روحانی انسان است. من کیستم؟ از کجا آمدم و به کجا می روم؟ چه کسی مرا خلق کرده؟ کارم چیست؟ اینها مسائلی است که هر انسانی با خود دارد. برخی زود فراموش می کنند و برخی مدتی آن را با خود دارند و در بیکاری هایشان با خود این مسائل را نجوا می کنند و سعی می کنند در حد ادراک خود به زندگیشان هدف دهند. در حقیقت زندگی عرفانی یک زندگی هدفمند است. منتها هدفی فوق زندگی است. هدفی که تمامیت زندگی را می تواند و حقیقتی ترجمه کند تا صاحبش این زندگی را قابل ارزش بیابد و بر مبنای این حقیقت زندگی کند. نیاز به زندگی عارفانه داشتن پاسخ به این سؤال است که آیا زندگی ارزش زیستن دارد یا نه؟ فقط انسان است که می تواند این سؤال را بکند و اگر نکند واقعا از انسانیت کم دارد. چرا؟ برای اینکه انسان جانوری درمانده، مریض، مستضعف و مفلوک است، در ازای برآورده کردن همان نیازهای غریزی خودش باید کلی زجر بکشد و این خودش علتی است که انسان این سؤال را بپرسد. انسان‌ها بسته به فرهنگی که در آن رشد کرده اند، از آغاز دوران جوانی سعی می‌کنند برای پاسخ این سوال تفکر کرده، تحقیق و مطالعه کنند تا معنایی برای این زندگی بیابند. زندگی به شرطی ارزش زیستن دارد که حقیقت برتری در آن نهفته باشد، زیرا این زندگی با قبر ختم می‌شود. افکار عرفانی سالم‌ترین افکار انسانی است. کسی که این سوال آزارش نمی دهد در واقع مسئله دارد. گویی که روح انسانی از او پر کشیده است. به قول مولوی در مثنویش که از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود؟ یا به قول صادق هدایت در بوفکور می میرم قبل از آن که خودم را شناخته باشم. اینها بیان خیلی ساده و ملموس کل عرفان و انگیزه عرفانی در انسان است. در سیر تلاش‌های غریزی و خود به خودی به انسان برای پاسخ به این سوال دارد، مسلماً به انسان‌هایی می‌رسد که آنها به طور تخصصی برای این سوالات زندگی می‌کنند. یعنی عرفا، کسانی که فقط برای پیدا کردن معنی انسان در جهان زندگی می‌کنند. وقتی یک سالک به چنین انسانی میرسد که دارای حقایق و ارزش‌های فوق زندگی است، آن هم در بطن این زندگی جانبری، در واقع به پیر یا مراد یا مرشد عرفانی و یا به امام خود رسیده است. این مرحله سرآغاز کاملا جدی سیر و سلوک عرفانی است که گام به گام با مفهوم پیر یا امام گره خورده است و نمی شود که کسی بگوید زندگی عرفانی دارد ولی دارای پیر یا امام نمی باشد. یا باید در عالم بیرون داشته باشد یا در عالم نهان و غیب. یعنی یا یک پیر و امام دنیایی دارد که در کالبد بشری زندگی می کند یا سیر و سلوک او خضروی است. یعنی امام باطنی دارد. بنابراین باید گفت سیر و سلوک عرفانی با یافتن کسی به نام پیر یا مراد به طور رسمی شروع می شود. مثل بچه‌ای که پس از تفریح در مهد کودک در مدرسه ثبت نام می کند و به طور رسمی محصل می شود. معلم درس دنیوی می دهد و پیر درس معنویت و آخرت می دهد. معلم او را با علوم و فنون دنیوی آشنا می کند و پیر یا آموزگار معنوی محصل را با خودش و روحش و معنویت و حقیقت زندگی آشنا می سازد. وقتی کسی پیر یافت، رسماً طالب معنویت و خودشناسی می شود، یعنی مرحله طلب را آغاز کرده است. وادی طلب را وادی شوق و انس و جذبه روحانی هم نامگذاری کردند، ولی به نظر ما این وادی را باید وادی پیریابی نام نهد. در نخستین آشنایی مرید با مراد خودش شور و مستی و جذبه روحانی رخ می دهد و برای بسیاری این وادی، یعنی وادی اول، ماندگارترین خاطرات دوران سیر و سلوک عرفانی است، مانند دوران نامزدی و ماه عسل. سالک‌ترین مرحله تازه می‌خواهد با پیر خودش آشنا شود و مهمترین مسئله او پیر شناسی و امام شناسی است که آیا این یک پیر واقعی است یا کذاب و دروغ است. در واقع مهمترین مسئله وادی اولین است که چطور می‌شود پیر را شنا. البته هیچ فرمول خاصی برای جواب به این مسئله وجود ندارد. تنها چیزی که برای سالک قابل اعتماد است، اما حس و حال خودش است. آن شور و مستی روحانی و جذبه قلبی که مرید در رابطه با پیر می‌یابد، بهترین دلیل حقانیت پیر است. در واقع حجتی قلبی و باطنی است که به مرید می‌گوید این معلم واقعی تو در این راه است یا خیر. در حقیقت داشتن پیر یعنی داشتن یک آموزگار رو. همانطور که در این دوران تقریبا برای هر کاری نیاز به یک معلم و راهنما وجود دارد. برای تغذیه و غذا خوردن، برای درس خواندن و کتاب خواندن، برای سلامتی جسم به چندین نوع پزشک رجوع می کنی. برای سلامت روان به مشاور روانی و نیز مشاور اقتصادی، سیاسی، زناشویی، تربیتی و الاخ. اینها همه در جهت بهتر شدن همین زندگی مادی و حیوانی و غریزی است. برای آنکه این زندگی پر رونق شود و در حقیقت تحصیلات معیشتی افزایش یابد. چطور انسان برای تن و حیوانیت خود این همه تحصیل و تلاش می کند ولی برای روح، معنویت و حیات اخروی و جاودانه نیاز به معلم و راه نما ندارد. متاسفانه کسی که به جستجوی معلم روحانی نیست از زندگی جز حیوانیت نخواسته است و برجسته ترین و تعین بارترین نشانه حقانیت پیر تو این است که به تو شور و عشق معنوی می دهد و برای اولین بار مستی باطنی و روحانی را تجربه می کنی و چون این کاری را با هیچ تخصص و رشته تحصیلی نمیتوان صورت داد. پس در این مرحله شور و شوق و علاقه و عشق تو به معنویت و معرفت و علم روح و حیات ماورای طبیعه بیشتر میشود. تا جایی که پیر از تو میپرسد که میخواهی این راه را ادامه دهی یا خیر. از اینجا وارد وادی دوم میشویم که اسم آن را بیعت میگذاریم. این محسوس ترین نام برای این وادی است، یعنی دوران نامزد بازی تمام شد و وقت عقد کردن است، یا دوران مهد کودک و بازی تمام شد و رسماً باید در مدرسه ثبت نام کنی و محصل شوی. به طور کلی مراحل سیر و سلوک دو محور اصلی دارد، مسائل مربوط به پیر و مسائل مربوط به مرید. در واقع کل راه مسائل و معضلات رابطه پیر و مرید است. می دانیم که هر انسانی در زندگی عادی خود بی دوست نیست و این یک نیاز روحانی و انسانی است. پیر دوست حقیقی انسان است که او را به سلامت و عزت و حقیقت زندگی می رساند و برای همین است که اسم عرفی آن در ادبیات عرفانی ما دوست است. دوستی قابل اعتماد و محرم اسرار روح و روان و باطن که قرار است با همدیگر به حقیقت رسیده و بیعت به این معناست که این دوستی ابدی است. همدیگر را عقد می کنند برای خدا و پیوندی انسانی و روحانی برای خدا و به سوی خدا و تا دیدار خدا منعقد می گردند. به تجربه ثابت شده است که نیاز انسان به یک دوست برای محرم اسرار یک نیاز ذاتی و حیاتی است. اهمیت دوست یک نیاز وجودی است. هرگز همسر نمیتواند محرم اسرار باشد. زیرا در جایی که نیاز هست، همدلی و رازگویی به حد اقل میرسد. نیاز مانع یک رابطه سالم است. مهمترین واقعی که در رابطه پیر و مرید وجود دارد، راز در میان نهادن است که سرمایه و موتور محرکه سیر و سلوک عرفانی است. برای همین، کل ادبیات عرفانی ما اسرار نامه است. از اسرار غریزی و جانوری گرفته تا اسرار روحانی و الهی. انسان بدون دوست به هیچ جایی نمی رود و اصلا حرکتی ندارد، گویی که دل ندارد. چون در رابطه با دوست است که دل به جنب و جوش می افتد و بدون دوست می میرد. دوست حریم زنده بودن دل است. در قرآن کریم آمده است: در بهشت یک نفر از اهل بهشت از دیگری می پرسد که چه شد که به بهشت رسیدی؟ در جواب می گوید: با یک نفر صدیق دوستی کردم و با هم به اینجا آمدی. در جهنم نیز یکی از دیگری می پرسد که چه شد که به این عذاب گرفتار آمدی و سر از جهنم در آوردی؟ در جواب می شنود که با یک نفر کذاب دوستی کردم و با هم به اینجا آمدی. حتی کسی که دوستی شقی و ناباب دارد و با او به جهنم می رود، به مراتب بهتر از کسی است که اصلا دوستی ندارد. زیرا در صورت اول لااقل انسان دارای حرکت است و به یک جایی می رود. رشد انسانی دو صورت دارد، یا دوزخی است یا بهشتی. انسان بدون دوست هیچ حرکت باطنی و رشد معنوی ندارد. حتی حرکت و رشد دنیوی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هم ندارد. بلکه یک زندگی حقیر و تنگ و تاریک جانوری دارد و به هیچ جایی نمی رود. این یک راز است که هیچ کس به تنهایی به جایی نمی رود. به تنهایی هیچ حرکت با ارزش نه در درون و نه در بیرون نمی توان انجام داد. پیر پاسخگوی این نیاز ذاتی انسانی انسان است. کسی که با او به بهشت و به سوی خدا حرکت می کنیم، کسی که با او یک حرکت روحانی را آغاز می کنی. پیر کسی است که این راه را یک بار طی کرده و راهدان و بلد راه است و حالا دست هر کسی را که طالب باشد گرفته و با خود می برد. پس وادی اول وادی پیریابی یا رسیدن به پیر است و وادی دوم وادی بیعت و رسمیت بخشیدن به این رابطه می باشد. یعنی عقد کردن در حضور خدا به این معنا که با یکدیگر تا آخر راه را خواهیم رفت. رابطه مراد و مرید یک رابطه متقابل است. از جنس رابطه معلم مدرسه ای نیست که یکی درس می دهد و دیگری فقط مصرف می کند. اصلا اینطور نیست، بلکه رابطه ای متقابل مبتنی بر دل و محبت و یک انس روحانی. در فرهنگ شیعه بیعت با امام است. امام زنده، پیر امام حی است. یکی از مسائل اساسی برای مرید خدمت به پیر است. برخی خدمت را در وادی اول می آورند که این چندان مهم نیست، چون این مراحل یک طبقه بندی کلاسیک و هندسی نیست، بلکه یک طیف و راه است که مراحل آن به طور کلی نشان داده می شود. در فرهنگ عرفانی روایات بسیاری از خدمت مرید به پیر ذکر شده است. به طور مثال گفته می شود که کسی که به نزد عارفی رفت و ادعای مریدی کرد، به او گفته شد که 1000 روز باید خدمت کنی. مثلا پشت درب اتاق را آب و جارو کنی، کفش جفت کنی، آفتابه آب کنی و غیره. این مسئله مهم و با ارزش است. این امر اساس رابطه پیر و مرید است و مرید را به پیر نزدیک می کند تا با او و خلق و خو و هیکل و فیزیک پیر انس پیدا کند. زیرا پیر واقعا اگر پیر است، تمام خواص روحانی و معنوی و شفاعت و کرامت او در همان هیکلش نهفته است. پیر کسی است که باید در جمال او به لقاء الله رسید. هیکل پیر یک هیکل استثنایی است. عارف صاحب هیکل نوری است و در حقیقت راه خود تا خدا به یک سالک باید طی کند تماماً در وجود پیر است، آن هم خدای خودی، نه خدای آسمان. پیر در حقیقت آینه است که تو را نشان می دهد تا نهایتاً ذات تو را بر تو آشکار کند در وجود خودش، که این همان لقاء الله است. سالک آلوده به هزاران آفتهای فکری و نفسانی می باشد. علاوه بر آن آلودگی ها، ظلمت ها، جهل ها و جنون ها و سوء زن ها همه حجاب های رابطه سالک با پیر است. از طریق خدمت است که به هیکل نوری نزدیک می شود. خدمت سالک را به انس با پیر می رساند و محرم اسرار می شود و بر وجود پیر وارد می شود. مرید بایست نهایتاً در پیر فنا شود. این همان فنای فشیخ است. پس بایستی درب وجود پیر را پیدا کند و برای همین است که صلات عارفان در وجود پیر صورت می گیرد. ورود به پیر که همان حریم حق و بیت الله است از طریق خدمت ممکن می آید. خیلی از افراد از روی هوس و هوا می آیند و به پیر می رسند و از کرامت او به شوق عرفانی هم می رسند، ولی واقعا قصد ندارند که این راه را ادامه دهند و در مرحله خدمت از راه خارج می شوند. این خدمت است که تکلیف مرید را روشن می کند که آیا واقعا طالب راه هست یا نیست. مرحله سوم مرحله حرکت یا هجرت است و یا اطاعت محض. گفتیم که کل راه سیر و سلوک عرفانی رسیدن از خود تا به خود است. آنچه که انسان را از خودش بیگانه کرده چیست؟ یکی از کلفت‌ترین و ظلمانی‌ترین حجاب‌ها در این راه حجاب خاندان و نژاد پرستی است. پس سیر و سلوک عرفانی تماماً دین است و امر خداست و چیز من درآوردی نیست. اتفاقا هر کسی که یک چیز من درآوردی به آن وارد کرد باید به او شک. تمام مراحل سیر و سلوک عرفانی نعل به نعل در قرآن آمده است و هیچ بدعتی در کار نیست. و در سوره توبه در قرآن که به لحاظی سوره هجرت است تمام درگیری مؤمنان خانواده است و نژاد، یعنی عیال، فرزندان و پدر و مادر. حتی در مورد پدر و مادر گفته شده است با وجود اینکه احترام ایشان واجب است، ولی هرگاه آنها شما را به شرک وادار نمودند و از اخلاص باز داشتند هیچ ملاحظه نکنید و از آنها دوری کنید. و نیز در قرآن آمده است که آنهایی که نمیخواهند هجرت کنند و بهانه عیال و فرزند و پدر و مادر و دوست و شغل را می آورند دروغ میگویند و میدانند دروغ میگویند، زیرا بسیاری از کارهایی را که نه پدر و مادرشان دوست داشتند که انجام بدهند و نه اهل و عیال ایشان به طور مخفیانه انجام میدادند و حال که نوبت به دین و کار صلاح رسید باید از همه اجازه بگیرند و مورد تایید همگان باشند. به طور مثال کسانی که در اینترنت با ما مشورت می کردند و ما صلاح امورشان را به آنها می گفتیم، برخی در جواب می گفتند که پدرم اجازه نمی دهد، یا شوهرم نمی گذارد، یا بچه ها مسئله دارد. چگونه است که برای انجام هر گونه خلاف از هیچ کس اجازه نمی گرفتید و هر کاری که دلتان می خواست انجام می دادید و حالا برای انجام کاری صحیح و نجات زندگی خود باید از همه اجازه گرفته و مورد تایید همگان باشید؟ یکی می پرسید، این دروغگویی نیست که ما می خواهیم کار درست را انجام دهیم و به آنها چیزی نگوییم. مگر نباید به پدر و مادر احسان کرد و دروغ نگفت و به آنها حرمت گذاشت؟ بنابراین وادی سوم که وادی هجرت و حرکت و جهش است و یکی از سخت‌ترین مراحل است، فقط بر اساس اطاعت بیچون و چرا عملی است. هجرت بال پرواز است. تمام کسانی که در این امر ماندند دیگر نتوانستند به راه ادامه دهند. هجرت اولین گام برای کندن از خیشتن و اولین جهاد اکبر بر علیه ظلم نفس خیش است. طبیعی است کسی که ایمان آورد باید هجرت کند، همانطور که پیامبر با پیروانش هجرت کرد. این جزء این سیر و سلوک معنوی است و لازمه آن محسوب می شود. اگر پیامبر به همراه مؤمنان هجرت نمی کردند، حتی عده زیادی کشته شده و خیلی های دیگر از ایمانشان ساقط می شدند. هجرت برای استمرار و حفظ ایمان است و از نماز واجب تر است. بعد از هجرت بخش عظیمی از زنجیرهای قطور کفر و ظلم نفس پاره شده و بسیاری از بارهای کمرشکن دنیوی از دوش انسان برداشته می شود تا انسان به سوی رب خیش پرواز کند، که مصداق سوره انشراح در قرآن آمده است. یعنی پایین گذاشتن بار دنیا، مسئولیت‌ها و دغدغه های مادی و نژاد پرستانه و در عوض به دوش گرفتن بار حقیقت و مسئولیت الهی. و پیر کسی است که تو را از قل و زنجیرهای دنیوی رها می کند تا انرژی پرواز به سوی حقیقت را داشته باشی. یک سری از گناهان، جهالت ها و اعمال خطا به صورت جبری بر انسان تحمیل شده که از آن رهایی ندارد. امروز در شرایطی زندگی می کنیم که نمی توان دروغ نگفت، نزول نخورد و وام نگرفت و رشوه نداد. هجرت برای رها شدن از این شرایط جبری و تحمیلی است تا بتوانیم با خودمان صادق باشیم و به خود نزدیک شویم و به خود برسیم و بر خود وارد شویم. این سرآغاز برود سالک بر خود است که در حقیقت مرحله بعدی، یعنی چهارمین مرحله از سیر و سلوک عرفانی است که آن را مرحله ورود به باطن یا معرفت نفس نیز می‌گوییم، که اصلاح باطنی اعمال خیش است. در حقیقت وادی چهارم وادی در خیش وارد شدن است. این معنای واقعی کلمه درویش است، یعنی در خیش. متاسفانه از این واژه سوء استفاده های بسیاری شده تا جایی که حال همه را به هم می زند. درویش لغت ایرانی و پهلوی است که از دین زرتشت و مانویت به جا مانده است. وادی چهارم وادی در خیشی و درویشی است. وادی در خود وارد شدن و پیدا کردن خدا در خود که سرآغاز معرفت نفس است. تزکیه نفس، مراقبه بر نفس و اصلاحات درونی، یعنی اصلاح نیات است. مرحله پنجم وادی اخلاص است. که کمال مرحله قبل، یعنی اصلاح نفس و نیات است. اخلاص یعنی خالص شدن. از چه باید خالص شد؟ از غیر باید خالص شد. با هجرت و حرکت در بیرون از غیر خلاص می شویم و حالا هم در درون باید از غیر پاک شد، چون این غیرها در درون و دل ما آثار دارند و باید رگ و ریشه های آن غیرهای ژنتیکی و تاریخی را درآورد. هر انسان با یک نظر به احوالات خودش می تواند بفهمد که خودش نیست و از خود بیگانه و در حقیقت دوگانه است. درونش یک چیز است و بیرونش، یعنی خودآگاهش، چیز دیگری است. سیر و سلوک عرفانی برای رهایی از این دوگانگی و رسیدن به یگانگی است. برای همین است که این راه، راه توحید و یکی شدن و وادی آخر آن توحید نامگذاری شده است. وادی که انسان دیگر دوتا نیست، یکی است. بر ذات خود ملحق شده و خودش است. به وجانی دیگر کل راه رها شدن از بی خودی هاست. یعنی رهایی از اسارت ها، مالکیت ها، بستگی ها، از خود بیگانگی ها و ستم ها و جهالت هاست. وقتی که این زنجیرها دریده شد بر خود وارد می شوی و سپس به خود می رسی. باید در باطن خود بقایای این بی خودی ها را در طبقات نفس خود بخوانی و بشناسی و پاک کنی تا نهایتاً به خود برسی، یعنی اخلاص. دیگر در تو جز تو کسی نیست. یادمان باشد که همه این مراحل گام به گام بی یاری پیر مطلقاً ممکن نیست. حالا که به خود رسیدی، تازه نبرد بزرگ آغاز شده است. این اوج سیر و سلوک عرفانی است. اینجا نبرد تن به تن با خیشتن است. خود براندازی و از میان برخاستن است. به قول علی علیه السلام، خود خود هر کسی خداست. پس باید این خود را درید تا به خود خود و هسته مرکزیان رسید. وادی اخلاص از بلاخیزترین وادی هاست که میتوان آن را وادی بلایا هم نامگذاری کرد. یعنی تیغ کشیدن بر هسته مرکزی خود، خود را شکافتن و خود را در خود منفجر کردن. هرچی جلوتر می رویم، نیازمند به عشق و شور و اعتماد بیشتری به پیر هستیم. بیشتر وجود پیر را احساس می کنیم که بی او نمی توان ادامه داد. این بزرگترین و تنها کار انسانی انسان در جهان است، وگرنه یک زندگی جانوری و غریزی است. علی علیه السلام وادی اخلاص را به چهار موت ارادی یا اختیاری تقسیم بندی نموده است. موت سرخ، زرد، سیاه و سفید. اولی مرحله از جان خود گذشتن است. موت دوم یا موت زرد از نان خود گذشتن است. یعنی انتخاب فقر و به حداقل قناعت کردن و از رفاه و عیش و عیاشی گذشتن. بلا یعنی امتحان الهی که انسان خودش به صورت ریاضت مصنوعی انجام نمی‌دهد، بلکه راه طبیعی و الهی است و خود پیر است که در مواجهه با بلایا به مرید می‌گوید که حالا وقت پریدن است. مرحله سوم یا موت سیاه مرحله تنها شدن است و از همه عزیزان دست شستن است. این مرحله نیز به صورت طبیعی فرا می رسد و خدا برای انسان پیش می آورد. المثل یک دفعه بچه یا همسر یا عزیزترین کسان شاخ راه می شوند که باید از یکی گذشت. آن عزیز یا راه. مرحله چهارم یا موت سفید گذشتن از دل خیشتن است برای خدا. بر دل خود تیغ کشیدن است. حالا دیگر جز پیر هیچ کس و هیچ چیزی برای مرید وجود ندارد. در مرید اثری از من و منیت باقی نمانده و تبدیل به آینه شده است. آینه ای رو در روی پیر خودش، دو آینه، و چون دو آینه مقابل هم قرار گیرند جاودانگی را بر میتابانند و برای اولین بار مرید مواجه با تجلیات قدسی و مشاهدات ماورای طبیعی و روحانی در جمال پیر خودش می شود که در واقع از خودش است. بخش عظیمی از مکاشفات و کشف و شهود از این به بعد اتفاق می افتد. مرحله ششم از سیر و سلوک عرفانی وادی عشق و فراق است. اجتناب بین پیر و مرید. مرید از تمام دنیای خود گذشت و به خود رسید و از خودش هم گذشت و حالا می تواند تمامیت پیر را آنچنان که هست ببیند. چه بسا در پیر خود خدای خود را دیدار می کند. مثل مولانا در شمس. داستان شمس و مولانا مثال خوبی برای وادی ششم است که وادی لقاء الله و کشف و شهودها و مشاهدات غیبی ملکوتی و لاهوتی است. در اینجا عشق به تمام و کمال رخ می دهد و مرید تمام و کمال عاشق پیر خود می شود به عنوان مظهر حق. و از بطن این عشق فراق را پیر القا می کند یا خدا به صورت حادثه‌ای واقع می کند. از اینجا مرید بایستی از پیر جدا شود و فراق به وجود آید. چرا بایستی مرید از پیر جدا شود؟ گفتیم هدف راه این بود که از خود به خدا رسید. مرید الوهیت پیر را مشاهده کرد. جمال ذات خود را در پیر دید و حالا باید در جایگاه ذات بنشیند و خدای ذات را دریابد. از خود قبلی که گذشت باید به خود ذاتی برسد. پس جدایی لازم است و این جدایی حتی ممکن است با مرگ پیر اتفاق بیفتد. وادی هفتم یعنی وادی توحید با خود یکی شدن، یعنی با خدا یکی شدن، یعنی یگانه و موحد شدن است. وادی ولایت وجودی و وحدت وجود است. اسم شیعی آن وادی امامت است، یعنی به مقام امامت رسیدن در خود. در فراق فرد به صورت توفیق اجباری در عرش ذات خودش مستقر می شود و با خدای خودش یکی می شود که در حقیقت وادی امامت و توحید است. بسیاری از متشرعین عرفان را نوعی بدعت و زندگی گری می دانند، در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. و گفتیم که مراحل سیر و سلوک عرفانی نعل به نعل در قرآن و زندگی پیامبر اسلام آمده است. در واقع هفت وادی عشق و معرفت در واقع همان هفت آسمان معراج محمدی است. بنابراین کسی که اهل سیر و سلوک عرفانی نیست، از امت محمد نیست و مسلمان محمدی نیست و اگر بشود گفت که متدین است، حد اکثر گبر، موسوی یا عیسوی است، ولی مسلمان نیست. چند هزار سال از طبیعت انسانی عقب است. هفت وادی شرح مکاشفات و مشاهدات محمد است که بر روی زمین طی می شود. حالا باید دید که اهمیت قضیه تا چه حد است. آن چیزی را که محمد در یک آن طی کرد، یک بشر باید در تمام عمرش طی کند که همان مراحل سیر و سلوک عرفانی است. این دقیقا همان است. به بیانی دیگر، وادی اول همان وادی ایمان است. وادی دوم که بیعت است، در واقع ماجرای قدیر خم است. حضرت محمد با علی بیعت نمودند و خود علی هم به مؤمنان امر کرد که دو به دو با هم بیعت کنند و یکی پیر دیگری باشد. خود محمد هم معراج را به تنهایی طی نکرد، بلکه به گفته خود ایشان هر جا من بودم علی هم بود. و نهایتاً در آسمان هفتم آیت الکبرای خداوند را در قامت و جمال علی دیدار کرد. یعنی خدا را در جمال پیر خودش دیدار کرد. وادی سوم یعنی هجرت هم از ارکان دین محمد بوده است و در قرآن چندین بار به مؤمنان امر به هجرت شده است. در واقع هر جا صحبت از ایمان است، بلافاصله صحبت از هجرت است و با داستان اخلاص و رسیدن به مقام اخلاص، همان مقام عباد الله المخلصین است، که از دست رب خود شراب می نوشند تا قدرت پیدا کنند که به وادی عشق و محضر حق برسند. شراب زنجبیلا و کافورا و تهورا شرابی است برای طی آسمان ششم و هفتم، و یا شوق مستی وادی اول که وادی طلب است. در قرآن آمده است که آنهایی که تازه بر ایمان وارد شده اند مست هستند و در این حال اقامه صلات نکنند. برخی اینطور تعبیر می کنند که وقتی شراب خورده اید و مست شده اید نماز نخوانید. صحبت بر سر سکران است نه خمر. اگر نه به وضوح گفته می شد که وقتی نماز می خوانید شراب نخورید. در حقیقت کل بشریت سالک سیر الالله هستند خواه نخواه. عده‌ای در تاریکی و ضلالت مسیر دوزخی را طی می‌کنند و عده‌ای از راه نور و روشنایی مسیر بهشتی را می‌پیمایند. انا لله و انا الیه راجعون. همه به سمت خدا در حرکتند، چون از خدا هستیم بایستی به سوی خدا بازگردیم و این یعنی سیر و سلوک عرفانی. آنهایی که در تاریکی می‌روند نمی‌بینند و معرفتی ندارند، با فحش و عذاب می روند، ولی سالکی که پیر دارد و معرفت دارد شکر می کند و با اختیار می روند. این فرق بهشت و جهنم بر روی زمین است. کسی که حتی دو روز و نیم گامی در این راه برداشت و بعد نخواست و ادامه نداد، بقیه عمرش را با یاد و خاطره همان دو روز زندگی می کند، زیرا نور را دیده و دیگر نمی تواند در ظلمت زندگی کند. و به یاد آن نور ما بقیه زندگی جانوری خود را طی می کند و لذا زندگانی ویژه‌ای دارد و این سلوکی دیگر است. در حقیقت کل این راه، راه خداشناسی است از طریق خود. شناخت خدا در خود، رسیدن به خدا در خود، آن هم خدای دیداری و نه خدای تئوری و ذهنی. در این راه ایده خدا مرده است. برای سالک شیطانی مخوفتر از ایده خدا و خدای ذهنی وجود ندارد. خدای ذهنی و خدای من در قرآن معرفی شده است و آن همان هوای نفس می باشد که مهد شرک است. این راه براءت از شرک است. راه شرک زدائی تا رسیدن انسان به مقام اخلاص، یعنی به مقام خودی برسد که در پشت درب این خود خدا در انتظار است. در قرآن خطاب به حضرت هود آمده است. خداوند در صراط المستقیم در انتظار شماست و صراط المستقیم راه از خود تا به خود خود است. تنها راه خداشناسی حقیقی است. خداشناسی در زندگی است. شناختن خدا در نفس، طبیعت، زمین و زمان است و تنها راه ابلیس شناسی نیز می باشد. در واقع کل راه خودشناسی، امام شناسی، ابلیس شناسی و خداشناسی است و این چهار رکن معرفتی و عرفانی راه می باشد. به بیان دیگر راه فنا شدن و درجات تنها شدن است. سالک به میزانی که تنها تر می شود، خالص تر می شود و عاشق تر می شود. اخلاص در قرآن همان عشق عرفانی است و مخلصین یعنی عاشقان و ایشان در قیامت کبرا معاد و حساب و کتاب ندارند، زیرا که عاشقانه زندگی کردند، نه با حساب و کتاب های دنیوی و دنیا پرستانه. برای معیشت زندگی نکردند، بلکه فقط برای خدا زندگی کردند و لذا با او بی حسابند و خدا نیز با آنها بی حساب است. در این راه کسی که با امامش روبرو می شود در لحظه الست قرار گرفته و مواجه با خلقتی دوباره می شود. خلقتی نوین و زایشی دوباره و بیان این آیه از قرآن است که خداوند در هنگام خلق انسان او را بر خودش شاهد قرار داد. در این راه انسان یک بار دیگر شاهد بر خودش می شود که چگونه خدا او را خلق کرده است. دیر تجلی زمینی همان لحظه الست بربکم قالو بلاست. این قالو بلا همان لحظه بیعت با پیر است. آیا من پیر تو هستم و می خواهی تحت ربوبیت من قرار بگیری؟ بلی، واقعی نفخه روح است در تن مرید. دم پیر همان روحی است که بر مرید دمیده می شود. برای همین این راه را سیر و سلوک روحانی نیز می گویند. انسان در این راه برای اولین بار صاحب روح می شود و تجربه روحانی از زندگی به دست می آورد. برای یک مسلمان محمدی و شیعه علوی راه مسلمانی و شیعه گری همین است و لاغیر. کسی که امام زنده ندارد به اسلام کافر است و مسلمان نیست. علی علیه السلام می فرماید ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را غایتی است و پایانی دارد و اسلام نیز غایتی دارد. پس با ادای همه حقوق اسلام به غایت آن برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. این سرآغاز سیر و سلوک عرفانی است. پایان شریعت و آغاز طریقت. شریعت آماده شدن برای سفر است، یعنی تدارکات و فراهم کردن امکانات سفر است و طریقت وارد راه شدن است. در واقع خروج از شریعت یعنی خروج از دین بیرونی و ورود به طریقت یعنی وارد شدن بر باطن و مغز دین. خروج از ظاهر و ورود بر باطن و بحر. خروج از کجا؟ از زمانه، تاریخ، نژاد و وراثت، جبرهای اجتماعی خاندان و فرهنگ و عادات و رسوم و بشریت و طبیعت. خارج شدن و به کجا رفتن؟ بر خود وارد شدن تا به حق همه آن امور در خود رسیدن. نه اینکه شریعت را نفی و انکار کرد، بلکه خود باید اسوه شریعت شد. در قرآن کریم داریم که از پیامبر سوال می شود که وحی چیست؟ ایشان می فرمایند که بروید از اهل ذکر بپرسید. اهل ذکر اهل معرفت نفس هستند. ذاکر کسی است که خدا را به یاد می آورد، نه اینکه خدا خدا کند و خدا را صدا بزند. خدا را به یاد می آورد همانطور که عزیزی را به یاد می آوری. ذکر علم به وحی رسیدن است. محمد پرواز کرد و به آسمان رفت و ما باید با پرواز درونی به جایی برویم که محمد رفت و این مقامی برتر از نبوت است. نبوت ختم شد برای اینکه واقعی بزرگتری اتفاق افتاد. محمد به آسمان رفت و خدا را از آسمان به زمین آورد و اسم آن خدا امام است. امامان زنده بر روی زمین عرفا هستند در دوران غیبت. بر خودت وارد شو، برس به عرش خدا در ذات خود، بنشین و برو بر روی آن عرش، یعنی خلیفه خدا بشو. این حرکتی است برای محقق کردن هدف خدا از خلقت انسان. ذات انسان عرش خداست. آن تختی است که انسان باید آن را پیدا کرده و بر روی آن مستقر شود و این مقام توحید است. آنگاه که بر خود وارد شد، بایستی از خود غیر زدائی کرد، یعنی شرک زدائی. عالم جمادی و نباتی و حیوان را پشت سر گذاشت تا به ذات خود رسید، یعنی به مقام احدیت و صمدیت خود دست پیدا کرد و در آنجا جلوس کرد تا چه بشود؟ بشود در خیش، یعنی درویش. درویش یعنی انسان کامل و امام مبین. پس باید به امامت رسید به همراهی امامی زنده در بیرون. بنابراین کل سیر و سلوک عرفانی تماماً تحقق اهداف قرآنی است. تحقق رسالت تمام انبیا و اولیا بر روی زمین است. پس این مکتب، مکتب و مذهب دین کامل است. بقاء الله بر روی خاک است. مذهب برپا کردن قیامت است بر روی زمین قبل از قیامت کبرا. برای همین است که علی علیه السلام پرچمدار قیامت است. پیر تو از علیین است، یعنی از علی واران زمانه است. یک پیر بر حق در هر عصری تجلی از ظهور خود علی است به درجات. برای همین است که امام همیشه علی است. پس بایستی درجه ای از یک علی زنده باشد تا به همراه او به معراج روی. سیر و سلوک عرفانی یعنی این.